که سن جهان امروز 29 آگوست چی میگذرد؟ من شالوگل خوجش مرا سودی مرکزی رادیو آزادی آشنا میکنم. سلام، امروز در برنامه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چند کارمندش را برای رشوه ستانی از سیاح خارجی جزای ماموری داده است. در گرد و اطراف شهر هیوستن باران و آبخیزی ادامه دارد و گارد ساحلی آمریکا با عملیات نجات مردم همراه شده است. و با مناسبت عید قربان حکومت شهر دوشنبه با مشتریان چوروای ارزان تر به فروش برآورد.
تا دام شهر سه نقطه داریم، امروز 400 تا 300 تایی فروختیم، از 4 سیده دام مادم شهر تقسیمات کسیم بود.
صبح دیروز بر اثر صدمه نقلیاتی در شهرهای رشتقلعه، خوروغ، ولایت مختار بدخشان 10 تن از مسافران یک خودروی ستارکس به هلاکت رسیدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید بنابر سنگریزی میکروافتوبوس به دریای شخدره سرازیر شده است. روهای ولایت مختار بدخشان پرخطرند و صدمه های افتومبیلی که گاه با مرگ رانندگان یا مسافران انجام می شود در این راه پدیده نو نیست. در داخل نقلیات ستارکس چپه شده 13 مسافر از جمله 4 کودک قرار داشتند. روزی گذشته همه قربانیان از جمله جسد 4 کودک از آب بیرون آورده شد. 3 مسافر نجات یافته با شمول راننده به بیمارستان شهر خوروغ انتقال یافتند. تفصیلات صدمه در شهر خوروغ را می توانید در وبسایت ما www.azadi.org پیدا کنید.
گارد ساحلی آمریکا با عملیات نجات ساکنان منطقه های آفت زده در ایالت تکساس همراه شد. جزئیات این حادثه و اینچنین گزارش مفصل درباره انجمن سومی وارثان کاوه آهنگر در ناحیه اشت را در وبسایت رادیوی آزادی azadi.org و اینچنین شبکه های فیسبوک و اینستاگرام و ادناکلاسنیکی پیدا کنید.
این گزارش رو ما در ادامه برنامه پیشنهاد شما میکنیم، اما حالا رو میاریم به موضوع دیگر. یک شکایت سیاح ترک باعث آن شد که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چندین کارمندش را مجازات کند. مهمت گنج یک ماه قبل در اینترنت رشوه‌خوری ملیسه‌های تاجیک را در دیدبانگ‌های شهر و نواحی کشور تصویر نمود. به گفته مقامات این وزارت، در پی شکایت مذکور آنها حق ستونی ملیسه‌ها را بررسی نموده عاملان چنین وضع را جزا دادند. میرزانبی خلق‌زاد میگوید این اولین بار نیست که توجه ملیسه‌های تاجیک از سیاحان خارجی رسانه‌ای می‌شود.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان امروز 25 کارمند امور داخله، اصلا کارمندای شعبه های بازرسی اتومبیل را جزای ماموری داد. این مسئله بعد از آن خیست که یک سیاح ترک وقتی میخواست که از دوشنبه به بدخشان حرکت کند و در داخل تاکسی و در خاطرهاش نویست است که در داخل تاکسی هر قدمی میرفت، هم در کولا و هم در بدخشان درواز در اینجا ملیسا میداشتن و از این تاکسی از تاکسیست پول طلب میکردن و این خاطره هاشو مینویسد و میگوید که ملیسای تاجیکستان رشوت خورترین ملیساهای کشورهای جهان حساب میشوند. و تنها بعد از این شکایت رسیدن به مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان 25 کارمند شعبه داخلی از جمله کارمندان گئی مجازات میشوند. یادآور میشم که در هفته گذشته همین گونه یک شکایت را سیاح آلمانی کرده بود که وقتی که اون در صحنه در میدان اسماعیلی سامانی گشت و گذار میکرد، کارمند پاسبان ها یا نگهبانان این میدان از اون پول تمجوی میکنند. اون نیز در خاطرهاش در اینترنت در صفحه فیسبوکیش این مسئله را اشاره کرده بود.
قبلا دوستانم به من گفتند که کارمندان ملیسا در نزد مجسمه اسماعیلی سامانه از سیاحان مبلغ طلب میکنند، اما طول چند روزه که در دوشنبه هستم و این حالت روبرو نشده ام.
که وقتی که ژورنالیست ها با رخ دادن این حساب یا با شنیدن چنین شکایت های سیاحان خارجی وقتی به مقامات کارمندان امور داخله مراجعه میکنند، اینها همیشه رد میکنند و میگویند که این گونه حادثه تصدیق خودش را نیافت. اما وقتی که از طریق رسانه ها فیسبوک و چیز دیگر این شکایت ها میرسند و ناچار مقامات امور داخله تاجیکستان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بعد واکنش نشان میدهد.
میرزا نبی خالق زاد بود. با ادامه باران و آبخیزی در شهر هیوستن شماره بیشتر مردم به ترک مکان دائمی زیستشان وادار می شوند. خدمات نجات نزدیک 5000 ساکن این شهر را در منطقه به خطر ایالت تکساس انتقال دادند. پیش بینی می شود که روزهای آینده تا 30000 نفر به پناهگاه های موقت کوچانده خواهند شد. در این باره همکارمان عبدالله شورف تفصیلات می دهد.
برای نجات ساکنان مناطق آفت‌زده ایالت تکساس ایالات متحده آمریکا، گارد ساحلی این کشور سفربر شده است. افسران ده ها نفر را توسط چرخبال‌ها به جای‌های امن انتقال دادند. طوفان هاروی که 25 آوگوست به ساحل‌های ایالت تکساس رسیده است، یکی از نیرومندترین آفات طبیعی 50 سال اخیر در این منطقه به شمار می‌رود. شهر هیوستن که نزدیک 6 میلیون و 600 هزار اهالی دارد، زیر آب مانده است. تخمین می‌شود که روزهای آینده جریان آب در رودهای منطقه می‌افزاید. پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که طبق نقشه روز سه‌شنبه از تکساس زیارت خواهد کرد و منطقه های آفت زده 100% کمک وعده داده است. به قول کارشناسان، برای برقرار نمودن انفراساختار هیوستن وقت زیاد لازم خواهد شد.
برمیگردیم به تاجیکستان. روز 1 سپتامبر در تاجیکستان عید قربان تجلیل خواهد شد. در این روز صدها ساکن مسلمان کشور با ذبح چوروا یکی از رکن‌های مهم این عید دینی را اجرا می‌کنند. امسال به فرق از سال‌های گذشته در حدود شهر دوشنبه نقطه‌های فروشی چوروا راه‌اندازی شده است. براد یوسفی نیز به یارمارک رفته بود و این گزارش را فرستاد.
در عرفه تجلیل از عید سعید قربان در حدود شهر دوشنبه یارمارک‌های فروش چوروای خرد شاخدار تأسیس شده است. این یارمارک‌ها را حکومت شهر دوشنبه جهت دسترسی بیشتری مردم به چوروای قربانی راه اندازی کرده است.
چخلی که می‌بینید نرخ‌های امروز ما سودا کرده استودیم نسبت به بازار به مقدار تا 25-30% ارزانی دارد. اگر که ارزانی نمی داشت، امروز ما در گرد اطراف چوروا اینقدر مردم خلق خرسندانه جمع نمی‌شدند.
در سه نقطه یا یارمارک فروش چوروا در حدود شهر دوشنبه در روز حدود 400 سرگوسفند فروخته می شود. چوروایی که در این یارمارک‌ها تجارت می‌شوند مستقیماً از چراگاه‌های شرق تاجیکستان به بازار وارد کرده می‌شوند. چورواداران می‌گویند نرخ 1 کیلو گوشت چوروای زنده را در این یارمارک‌ها تا 30 سومانی می‌فروشند.
چورو سیدا در مردم شهر تقسیمات کسیم می‌مورد.
این نقطه‌گان نقطه‌تون در کجا است؟
دیتا در چی؟ دیتا در 33 یک تایگای در میاست کاملیت یک تشدن چی؟
معمولا یک هفته قبل از عید سعید قربان ساکنان به خرید چوروا جهت ذبح و انجام قربانی شروع میکنند. در گذشته ساکنان شهر خارج از حدود پایتخت در بازارهای چوروا فروشی و در روزهای استراحت چوروا میخریدند.
امروز ما یک گوسفند کلان برای عید قربان همچون برای قربانی من به 900 سومانی مثال خریداری کردم. در این همین گوسفندا در بازار ما مثال تا 1200 تا 1300 تا یکی 1000 سومانی می باشد.
سال گذشته از 1700 1800 سومانی ارزان نبود، 2000 بود 2300 بود. امروز ما این مولا قریب 60% ارزان گرفتیم از سال گذشته.
شهرداری دوشنبه به مقامات محلی ناحیه های پایتخت، مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی و ریاست نظارت دولتی بایتاری دستور داده است که با جلب رئیسان محله های شهر دوشنبه جای های موقتی ذبح چوروا را تأسیس دهند. این در شهر دوشنبه برای بار اول است که فروش و ذبح چوروای قربانی در عید سعید قربان تحت نظارت مقامات شهرداری گرفته می شود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. روزنامه‌نگاران توجیک در شهر دوشنبه در یک محفل یاد بود از اکبر ستار رئیس پیشین اتفاق ژورنالیستان یاد کردند. همکسبان از او به عنوان نمونه عالی ژورنالیست نام بردند. همزمان در محفل خاطره روزنامه‌نگاران دیگری توجیک که در این بین فوتیدن پست داشته شد. افسانه کبیرشوی ونیز در محفل یاد بود شرکت داشت.
خلاصه کلام من نمیخوام این جام امتی ما یک جمعیت حوزن شود، چون که اکبر بسیار شکر مرز بدید بسیار شوخ هم بود.
ژورنالیستان تاجیک در یک همایشی از خبرنگاری شناخته اکبر ستار یاد کردند. از مرگ رئیس سابق اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان و مؤسس نشریه چرخی گردون 2 سال سپری می شود. همکاران و دوستان اکبر ستار در این همایش از لحظه های کار با او و خدمت هایش برای مطبوعات یادآوری کردند. همایش در شرق آزاد برگزار شد، در جایی که اکبر ستار سالهای زیادی عمر خود را آنجا سپری کرده است.
واقعا بعد از گذشت 2 سال بعد از فوت اکبر ستار من بار دیگر اطمینان احساس اطمینان حاصل کردم که ما نه تنها یک ژورنالیست خیلی قوی و سازمان دهنده چند روزنامه را از دست دادیم، ما یک انسان خیلی زنده دل، یک انسان سخی، یک انسان دلسوز و حق شناس را از دست دادیم.
در برابر اکبر ستار شرکت دارانی همایش یادی خبرنگاران دیگر از جمله برهان سفری، کرامت الله احمد، معروف بابا رجب، شریف میرسایزاد، الماس جمالوف را گرامی داشتند که همه در یک سال اخیر درگذشتند.
هر کدام اونها یک کاری را کردند که با اون کارشان جاویدانه فکر میکنم عصرها سالها زنده میمونند.
اکبر ستار 28 آگوست سال 2015 در سن 50 سالگی درگذشت و از سال 2006 تا زمانی مرگش رهبری اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان را به ذمه داشت.
شیبلیتی سوغد برای سیوم برده و آهنگرگردی هم آمدند. این آهنگران که خود را وارثان کوه می دانند می گویند می خواهند با تأسیس انجمن آهنگری این پیشه را در کشور رشد بدهند. حکومت محلی نیز وعده داده است که در این راستا کمک خواهد کرد. گزارش نوبتی ما در همین موضوع است.
در همایش آهنگران در ناحیه اشت اعلان شد که یک محله آهنگران با دکان و رسته ها تأسیس دهند. ده آهنگر از ناحیه اشت، خوجند و استرفشان و حصار و بودکند قرغزستان در همایش سیوم آهنگران در شهرک دوستی روز 27 آوگوست شرکت کردند. حاصل زحمت آنها در مرز نمایش گذاشته شد. ظریف میردادو رئیس ناحیه اشت گفت به خاطر بقای کسب اجدادی و جلب سیاحان حکومت ناحیه آماده است برای این کار زمین جدا کند.
دیگه بدونم که دیگه آهنگران است، زودگان کوهای آهنگر است، اولادو از نامی جستم.
رحیم جان محمودوف از اشت میگوید که عمر خود را از پای این پیشه در شهر حصار سپری کرده است. او میگوید در گذشته اکثر مردان محله های این دهه آهنگر بودند که در وادی فرغانه و تا در افغانستان و ایران و عربستان سعودی پراکنده شدند و کسب آهنگری را دوام میدهند.
بابایم آهنگر بود، پدرم آهنگر، من خود ما آهنگر، دو پسرم آهنگر، یک دست حاضر در آمریکا و با همین کسب مشغول میباشد. این آنها دوام دارد. هفت پشت ما از پشت همین آهنگری نام خورده و فرزندان و تربیت
با ادای آیین قدیمی ارواح پیر یا کمربسته، استاد رحیم جان زمام اداره دکان آهنگریش در حصار به شاگردش عمرعلی داد. در این مراسم آهنگران سابقه دار میان عمرعلی و آهنگر جوان از خوجند با صوفی سفید بستند تا در اجرای کسب خود محکم و نیرومند باشند.
14 ساله دکر بودم دست سازم به
شاگرد شدم. همایش آهنگران در ناحیه اشت در دوره استقلال تاجیکستان برای بار سیوم دایر گردید. نصیب جان امانی روزنامه نگار و از مبتکران همایش میگوید امیدوار است انجمن در رشد آهنگری مساعدت میکند.
رئیس ناحیه وعده کردن که دستی آهنگران در شهری که دوستی در جای بسیار نمایان در راه کلان بنیاد کنند که 40-50 استاد آهنگری اشتی اونجا سرجم شدند.
این کسب به جز اشت در منطقه های گوناگون کشور از جمله پنجکنت و سپیتامن، حصار و استرفشان و کلوب نیز رونق دارد. بخصوص محصول دست کارسازان استرفشان بیرون از تاجیکستان نیز شهرت و خریدار دارد. در ظرف چندین صد ساله در استرفشان هنر آهنگری از پدران به فرزندان میراث مانده، بعضی از شمشیر و کارتهای ساخته آنها به رهبران بعضی از کشورها نیز هدیه شده است.
اگر خواهید که از نبض تاجیکستان و جهان آگاه باشید، خبر و گزارش های ما را در سامانه www.azadi.org پیگیری کنید. صفحه دیجی رادیو آزادی در شبکه اجتماعی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تحولات نگاه می‌دارد. و اگر شما نیز خبر و نواری دارید با ما بفرستید. روز خوش و خدا نگهداری هر یک شما.
Hi, سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبب نبودن جمعیت باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. پرزیدنت دونالد ترامپ گفت در رابطه با آزمایش موشکی کره شمالی که بر فراز ژاپن انجام شد، آمریکا همه واکنش های امکان بخش را اندیشه میکند. اظهارات ترامپ روز 29 آوگوست بعد پرتاب شدن موشک از بالای جزیره هوکایدو پخش شد. موشک وارد بحر گردید و این عمل پخینیان را توکیو یک خطر بی سابقه به کشور عنوان کرد. نخست وزیر ژاپن شینزو آبه گفت که در صحبت با ترامپ به موافقه رسیده است که فشار را بالای کره شمالی افزایش دهد. سفیر کره شمالی در سازمان ملل از عمل پخینیان حمایت کرد و گفت که این پاسخ کشورش به مشق‌های نظامی آمریکا و متحدانش در منطقه می باشد. چین هشدار داد که تنش در نیمجزیره کره به اوجش رسیده است، ولی در این حادثه واشنگتن و سئول هم یک اندازه گناهکارند، چون که با مشق‌های نظامی خود کره شمالی را تحت فشار قرار می‌دهند. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت که پخینیان باید قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را رعایت کند. او افزود
در رابطه با کره شمالی و آزمایش های انجام دادهش، موقع ما این است که به همه قطعنامه های سازمان ملل متحد پایبند باید بود. پافشاری میکنیم که همسایه های ما از کره شمالی این مقررات را رعایت کنند. این است موقع ما در شورای امنیت و هم در بررسی های قریب الوقوع که به آزمایش های جمهوری کره شمالی بخشیده می شود.
ракети Корейской Народно-Демократической Республики.
شام 29 آوگوست در شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است مسئله مذکور بررسی شود. بعد از انجام آزمایش سلاح بالستیکی کره شمالی، سازمان ملل متحد نسبت به پخینیان تحریم‌های شدیدتر جاری کرد. آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای تشبث سازش هسته‌ای و حکومت قزاقستان روز 29 آوگوست ذخیره‌گاه نو اورانیوم غنی شده را در شرق این کشور به کار انداختند. مراسم افتتاح ذخیره‌گاه با ارزش 150 میلیون دلار در شهر اسکمن جریان گرفت. سازمان آمریکایی تشبث سازش هسته‌ای در گزارش گفت که ذخیره‌گاه نو به نیروی هسته‌ای و استفاده این نیرو با هدف‌های صلح‌آمیز سهم‌گذار می‌شود. این ذخیره‌گاه هسته‌ای مربوط به آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای واقع در وینا یک بخش سازمان ملل خواهد بود و نخستین ساختار هسته‌ای می‌شود که به هیچ یک کشور جهان تعلق نمی‌گیرد. در این ذخیره‌گاه امکان نگهداشت 90 تن مواد هسته‌ای وجود دارد. مقامات افغانستان گفتند که ترکش اداره بانک در مرکز شهر کابل روز 29 آوگوست با مرگ دست کم 5 نفر و جراحت 8 نفر انجامید. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت که ترکش در درآمدگاه کابل بانک در نزدیکی های سفارت امریکا رخ داد. یک مقام در وزارت گفت ترکش زمانی رخ داد که کارگران زیاد برای گرفتن پول در آستانه ایدی قربان پس در بانک در نوبت ایستاده بودند. مسئولیت این حمله را طالبان بر عهده گرفت. این حادثه یک هفته بعد از معرفی استراتژی نوی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ برای افغانستان رخ داد که بازگشت نیروهای آمریکایی به افغانستان را در نظر می‌گیرد. مطبوعات آمریکایی گفت که حقوقشناس پرزیدنت دونالد ترامپ در گزارش در برابر مفتشان کنگرس اعتراف کرده است که واقعا هم سازمان ترامپ در جریان مرکه انتخاباتی در سالهای 2015 و آغاز 2016 در مسکو نقشه های بنیاد برج ترامپ را بررسی کرده است. این خبر روز 28 آوگوست پخش شد. مایکل کوهن حقوقشناس ترامپ و آن زمان مشاور کلان سازمان ترامپ در یک گزارش دو صفحه‌ای خود به عنوان کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا نوشت مذاکره ها تا سطح نیت افتتاح تجارت موفقیت آمیز انجامید، ولی بعداً با سبب پیش آمدن چندین دلیل تجارتی برنامه لغو گردید. این خبر را آژانس های اسوسییتد پرس، نیویورک تایمز، ای بی سی نیوز و دیگران نشر کرده گفتند که نسخه این اظهارات در اختیارشان است. کوهن در گزارش خود تاکید کرده است که نیت بنیاد برج ترامپ به مرکه انتخاباتی او هیچ ربط ندارد. کوهن در گزارش گفته است شخصا به ترامپ در سه مورد درباره نیت بنیاد مهمانخانه در مسکو خبر داده. ماه اکتبر سال 2015 ترامپ یک نامه را هم در این زمینه امضا کرده است.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشاید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
دادگاهی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه پرونده سیف‌الدین نظرزاده سابق دایرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان را که به نقض قانون تنظیم متهم می شود دوباره به تفتیشات فرستاده است. بررسی دوباره این قضیه را کمیته دین به عهده می گیرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه می کنم. در نامه رسمی دادگاه اسماعیل سامانی که شام 28 آگوست به دست سیف‌الدین نظرزاده رئیس سابق کتابخانه ملی تاجیکستان سپرده شد، از جمله چنین گفته شده است: هنگامی آموزش مواد های پرونده حقوق ویرانکنی ماموری معین کرده شد که آن همه طرفه پوره و خالصانه مورد تحقیق قرار نگرفته است. بنابراین این پرونده با کمیته دین برای اصلاح کمبودی ها برگردانده شد. این خبر رو روز 29 آگوست برای رادیو آزادی نزدیکان سیف‌الدین نظرزاده تصدیق کردند. آنها گفتند سیف‌الدین نظرزاده همراه با خدایش تاجدین حبیب‌اللهی با جوابگری کشته شدند و برای نقض قانون تنظیم جواب میدهند. روز سه‌شنبه 29 آگوست مسئولان دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی حاضر نشدند مساله را شرح دهند. نظرزاده که بعد برگزاری توی عروسی پسرش به دادگاه رفت، یکی از اولین حالت‌های به دادگاه کشیده شدن یک منصبدار دولتی برای نقض قانون تنظیم میباشد. سیف‌الدین نظرزاده روز 15 آگوست یک هفته بعد پخش برنامه تلویزیونی که او را در نقض قانون متهم میکرد از مقامش برکنار شد. خود نظرزاده با اتهامات راضی نیست و ادعای تفتیشات را بی‌پایه مینامد. برخی از کارشناسان میگویند قضیه نظرزاده بیشتر به انتخابی بودن مجازات منصبداران از روی قانون بحث برانگیز تنظیم رسم و رسوم شباهت دارد که در مثال یک مقامدار سطح پایین دولتی میخواهند نمایش دهند که مقامات نقض کننده قانون را هم به جوابگری میکشند. درباره نقض شدن قانون تنظیم در توی پسر سیف‌الدین نظرزاده، آن زمان دایرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان شام 8 آگوست در یک گزارش تلویزیونی که از سوی اگنتی زیر فساد تهیه شده بود خبر پخش گردید. در این گزارش گفته میشد که سیف‌الدین نظرزاده در آش نهار توی پسرش از معیار زیاد آدم دعوت کرده است. در نظر بود که مرافعه نوبتی روز 28 آگوست برگزار شود، اما دادرسی پرونده خورشید عیسی‌زاده بررسی آن را به روز دیگر واگذاشت. در دادگاه سیف‌الدین نظرزاده مستقلانه تلاش دارد از حقش حمایت کند. از روی اطلاعی دریافتی نظرزاده در این محاکمه ها وکیل دفاع ندارد. نزدیکان نظرزاده گفتند که او تنها با اگنتی ضد فساد در دادگاه بحث دارد و هیچ گونه بحث با تلویزیون تاجیکستان در بین نیست. سیف‌الدین نظرزاده روز 28 آگوست در دادگاه بود و در خواستی خبرنگاران را برای شرح موقعش تا پایان مرافعه به تأخیر انداخت و تنها گفت که با انجام پرونده قضیه را به مطبوعات شرح خواهد داد. اما 9 آگوست بعد یک روز پخش گزارش تلویزیونی درباره سیف‌الدین نظرزاده و توی پسرش، او در صحبت برای رادیو آزادی گفته بود هیچ گونه قانون‌شکنی نکرده است. سیف‌الدین نظرزاده گفت که نوارهای ثبت شده معرکه آش نهار خانه عروس بود.
در حقیقت توی فرزندان بود، اون توی آش نهار با از طرف عروس گذرانده شده بود و ما در اونجا اشتراک کردیم و البته این ثبت تلویزیونی که شده تا به حال ما برای مثلا از طرف کمیته تنظیم ولی پروتکل ویرانکنی را دفتر کردگی نیست، معلوم نیست کی است. تا به حال من نمیدونم، من فکر میکنم که این کمتر کاری سراسیمگی شده است. البته تا وقتی که مثلا قرار سرود نباید در این مورد هیچ چیز ممکن نیست.
سابق دایرکتور کتابخانه ملی میگوید در آش نهار پسرش 150-170 نفر آدم آمده بود و ثبت ها نیز همین را نشان میدهد. سیف‌الدین نظرزاده از اولین منصبداران میباشد که از سوی اگنتی ضد فساد برای نقض قانون تنظیم متهم کرده میشود. سال روان صلاحیت های اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا وسیع شدند و این نهاد اکنون حق دارد فعالیت منصبداران را نظارت کند. قبلا تمام بحث های وابسته به نقض قانون تنظیم را کمیته عاید به کارهای دین، تنظیم عنعنه و جشن مراسم ها بررسی میکرد، اما این اولین بار است که اگنتی ضد فساد که سمت اساسی فعالیتش مبارزه با کروپسیا میباشد یک منصبدار دولتی را برای نقض قانون تنظیم و جوابگری میکشد. اگر دادگاه نظرزاده را گناهکار اعلام کند، از روی قانون نوشته تنظیم رسم و آیین ها با او تا 25,000 سومانی جریمه تهدید میکند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
فدراسیای اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان قراری وزارت معارف و علم درباره روز درسی اعلان شدن 1 سپتامبر را درست می شمارد. این در حالی است که روز 1 سپتامبر در تاجیکستان عید قربان تجلیل می شود و این طبق قانون گذاری همچون روز استراحت اعلان شده است. تفصیلات این موضوع را من سروینوز روحلو تقدیم می کنم. اسماعیل فیضی زاده معاون رئیس فدراسیای اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان روز 28 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت تصمیم وزارت معارف در دایره صلاحیت‌های این نهاد گرفته شده است و با قانونگذاری مخالفت نمی‌کند. با قول جناب فیضی زاده،
ما یک بار بیان کردیم که نوبت از اون که روزی کدام روزی ایر هست، اگر که روزی در روزی کاری روز باید روزی استراحت اعلام می‌شود. لیکن وکالت‌های دیگر هست، اینجا حالت هست که وزارت معارف طبق صلاحیت خود روزی دانش رو همچون روزی دانش قید میکند و روزی علاوگی 2 سپتامبر رو برای تمام همون مؤسسه‌های تحصیلاتی روزی علاوگی استراحت پیشنهاد کرده.
فدراسیای اتفاقهای کسبه همچون نهادی حمایه کننده حقوق کارگران در حال تصمیم وزارت معارف و علم درباره روز کاری اعلان کردن 1 سپتامبر را درست می‌شمارد که بحث‌ها اطراف این مسئله از چند روز به این طرف در جامعه ادامه دارد. شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی این تصمیم وزارت معارف و علم تاجیکستان را نقض حقوق کنستیتوسیونی خود دانستند. طبق بند 3 قانون اساسی تاجیکستان که درباره روزهای عید در این کشور است، عید قربان همساله در روزی که از سوی مقامات مسئول امور دین مقرر کرده می شود تعطیل رسمی می باشد. روز جمعه 25 آوگوست وزارت معارف و علم تاجیکستان 1 سپتامبر را که به روز عید قربان راست آمده است، بر اساس قراری مشاوره این وزارتخانه روز درسی اعلان کرد. احسانی خوشوقت سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان روز 28 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت خوانندگان و دانشجویان روز 1 سپتامبر به درس می روند و به جای روز عید قربان که روز استراحت اعلان شده است، روز 2 سپتامبر تعطیل می کنند.
آنان درباره عید ها گفتگی است که 1 سپتامبر روز دانش تجلیل شود، اما عید قربان و گفته است که استراحت نکه این اساس مقامات و کلادار اعلان نکند روزش روزش انک مایه شده که نکو خدمت ما یکم روز دانش 2 سپتامبر جشن گرفتن متن سین جشن گرفتن چون که 1 سپتامبر مایه شده.
اما عبدالملک قادیروف کارشناس تاجیک قرار وزارت معارف و علم را یک تصمیم غیر کنستیتوسیونی نام برد و گفت این وزارت از روی مقامش حق ندارد قانونهای قبول کرده تاجیکستان را که در سر قانون ذکر شده و پرزیدنت امضا کرده است بیکار کند. همین طور با تاکید قادیروف، این قرار وزارت معارف و علم نمیتواند از قانون کنستیتوسیونی بالا باشد. این کارشناس تاجیک همچنین افزود
تا امروز هر قرار عاید عوض شدن روز استراحت به روز کاری یا اینکه روز عوض شدن روز کاری به روز استراحت از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان قبول میشد و اون حکم قانون می گرفت. امروز چنین یک قرار از جانب حکومت تاجیکستان گرفته شدگی نیست. امروز اون قرار قرار یک وزارت است که نمیتواند بالا باشد و از این نقطه نظر من فکر میکنم اگر یک طلبه یا یک استودنت با مکتب نرود و اید کند، اون طلبه یا که اون استودنت قانون جمهوری تاجیکستان ویران نمید.
نورالله اوقلف معاون رئیس کمیته علم، معارف، فرهنگ و سیاست جوانان مجلس نمایندگان تاجیکستان هم در صحبت با رادیو آزادی گفت وزارت معارف با این قرار خود یگان قانون را نقض نکرده است. اما با باوری بختاوری خالمراد حقوق شناسی تاجیک، دو نهاد وزارت معارف و علم و شورای علمای تاجیکستان که هر دو هم حقوق و صلاحیت صادر کردن فرمان را دارند بدون موافقه همدیگر تصمیم گرفتند. به نظر این حقوق شناس چون روز دانش معین شده است، بگذار شورای علمای کشور روز عید قربان را به روز دیگر میگذاشت و در آن حالت قرار وزارت معارف با ماده 89 کدکس مهنت تاجیکستان مخالفت نمیکرد. موافق قانونگذاری تاجیکستان روز عید قربان در کشور استراحت اعلان شده است. قبل از این اظهارات وزارت معارف و علم، امام خطیبان مساجد در موعظه پیش از نماز جمعه از ساکنان خواستند که فرزندان خود را روز 1 سپتامبر به درس فرستند.
چشم مرا خانی یانه بینگاهی تو هیجی هیجم در پر
هجی هجم در بر من باقی مانی یا نه
در پی تازه ترین آزمایش موشکی کره شمالی که از بالای خاک ژاپن عبور کرد، مقامات امریکا، ژاپن و کره جنوبی فشارهای خود را به کره شمالی بیشتر کرده و واکنشی تند نشان دادند. بنابر گزارش ها، این موشک صبح سه‌شنبه 29 آگوست از نزدیکی پخنیان پایتخت کره شمالی پرتاب شده و از حریم هوایی شمالی ژاپن عبور کرده است. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. با گفته دفتر نخست وزیر ژاپن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر آن کشور توافق کردند که تلاش های خود را برای وارد کردن فشارها به پخنیان بیشتر نمایند. نخست وزیر ژاپن آزمایش اخیر کره شمالی را تهدیدی شدید خوانده است. نخست وزیر ژاپن همزمان خواستاری تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد چند قبل قدنامه را درباره آزمایش های نظامی کره شمالی تصویب کرد. شورای امنیت آزمایش موشک های بالستیکی و هسته ای از سوی کره شمالی را منع کرده است. همزمان با گفته نخست وزیر ژاپن، رئیس ستاد مشترک ایالات متحده آمریکا و همتای ژاپنی او در کره جنوبی گفتگو کردند. سخنگوی ستاد مشترک نیروهای مسلح کره جنوبی راه جی چین بعد از پرتاب موشک کره شمالی از فراز خاک ژاپن روز 29 آوگوست ضمن یک نشست خبری در سئول گفت:
بوکانن اوریای
علی‌رغم هشدارهای به تکرار ما، کره شمالی بار دیگر از پخنیان موشک بالستیکی پرتاب کرد. این 13مین موشک پرانی بالستیکی تحریک آمیز دوامی سال جاری می باشد. پرتاب موشک از سوی کره شمالی نقض آشکاری قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده و تهدید جدی است که نیم جزیره کره شمال شرق آسیا و صلح و امنیت جهانی را به چالش می کشد.
رئیس جمهوری کره جنوبی نیز از ارتش این کشور خواسته است که برای مقابله با حمله های احتمالی از طرف کره شمالی در حالت آماده باش قرار بگیرند. سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی گفته است که قرار است یک هواپیمای جنگی F-15 یک بمب نوع 84 را در نزدیکی نقطه مرزی دو کشور برای سنجیدن ظرفیت های دفاعی پرتاب کند. موشک های کره شمالی پیش از این دو بار از بالای خاک ژاپن عبور کردند، اما پخنیان در هر دو مورد اعلام کرده بود که اشیای پرتاب شده موشک های ماهواره ای بودند. آزمایش های ماهای اخیر از سوی کره شمالی باعث تنش میان آمریکا و کره شمالی شد و شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم ها علیه پخنیان را سخت‌تر کرد. کره شمالی 3 روز پیش نیز آزمایش موشکی انجام داده بود. ماه گذشته نیز کره شمالی 2 موشکی بین قاروی را آزمایش کرد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
سازمان ملل متحد به تاجیکستان توصیه داده است تغییرات وارد شده به کدکس اویلر را که حق ازدواج به خارجی ها را محدود میکند بازبینی نماید. در گزارش کمیته ضد تبعیض نژادی سازمان ملل متحد که روز 28 آوگوست نشر شد گفته می شود این کدکس حق انتخاب همسر و در مجموع حقوق انسان را جدا نقض میکند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در این اظهارات گفته شده است کمیته با موقع جانب تاجیکستان در این باره شناس شد. سبب تغییر در قانون را جلوگیری از فروش آدمان می‌نامند. ضمناً کمیته تاکید می‌کند که چاره‌های حمایوی به هیچ صورت نباید حقوق انسان را محدود کند و شهروندان را هنگام انتخاب آزادانه همسر به مشکل روبرو نماید. روز 26 آوگوست جلسه 93 کمیته ضد تبعیض نژادی سازمان ملل متحد به پایان رسید که در آن در برابر ده‌ها کشور دیگر گزارش تاجیکستان درباره حمایت حقوق اقلیت‌های ملی نیز شنیده شد. روز 28 آوگوست اعضای این کمیته توصیه‌های خود را به کشورهای مورد نظر نشر کردند. تاجیکستان روز 11 آوگوست در نزد اعضای کمیته گزارش داده بود. ایراد این کمیته سازمان ملل متحد از کدکس اویلر در حال است که جانب تاجیکستان میگوید تغییرات به حمایت بیشتر حقوق زنان تاجیک نگرانیده شده است. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز 11 آوگوست در پاسخ به این ادعا گفته بود که قانون در پی ثبت مواردهای زیاد استثمار شوهونی شهروندان کشور تغییر یافت. او گفت بسیاری از خارجی ها همچون همسر با شهروندان ما ازدواج کردند، ولی بعدن معلوم شد که آنها را با غلامی شوهونی به خارج کشور بردند. به این خاطر ما در قانونگذاری بعضی تغییرات ها برای پیشگیری از چنین عمل ها وارد کردیم. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان که در این جلسه اشتراک داشت در تقویت افزود که مقامات کشور برای جلوگیری از قاچاق انسان تدبیر ها می اندیشند.
او افزود
зачетный период правоохранительными органами республики возбуждены и
در دوره حساباتی مقامات انتظامی تاجیکستان در نسبت قاچاق انسان 191 پرونده جنایی را باز و تحقیق نموده است که 133 حالت آن در خارج کشور صورت گرفته است. افراد متهم به جنایت طبق طلبات قانون مهلت جزای خود را در مؤسسه های اصلاحاتی تاجیکستان و بیرون از کشور ادا میکنند. در تاجیکستان سال 2011 کدکس اویلا را تغییر دادند. بر اساس این تغییر تنها شهروند خارجی میتواند با شهروند تاجیکستان ازدواج کند که نه کم از یک سال در قلمرو کشور زندگی کرده است. قبل از ازدواج باید به همسری تاجیکش منزل زیست بخرد و شرطنامه نکاح را امضا کند که عهده‌داری تامین مال و ملک پس از طلاق را تنظیم میکند. مقامات میگویند هدف از این محدودیت ها تامین نفقه فرزندان است که در صورتی از هم پاشیدن چنین اویله به سرابان نمانند. در 5 سال پیش از قبول این مقررات در تاجیکستان تخمیناً 2700 مورد ازدواج با خارجی ها ثبت شده بود، یعنی تخمیناً 540 حادثه در یک سال. سال بعدی تحریر کدکس شماره ازدواج ها 10 برابر کم شد، ولی سالهای آخر دوباره رو به افزایش آورد. در 9 ماه سال گذشته 276 مورد نکاح شهروندان تاجیکستان با خارجی ها ثبت شده است که 100 عدد بیشتر نظر به سال 2015 بوده است. از روی آمار رسمی در نوبت اول هنگام برپا کردن اویلا شهروندان تاجیکستان به نکاح ها با نمایندگان ازبکستان ترجیح داده، بعدن با شهروندان روسیه اویلا برپا کردند. در زینه های بعدی شهروندان افغانستان، ایران، ترکیه، آلمان، بریتانیا، آمریکا و اینچنین چین قرار داشته است.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org
در مسابقه قهرمانی جهان آید به گوشتی جودو که 28 آوگوست در شهر بوداپشت شروع شد، 6 ورزشکاری تاجیک شرکت دارد. در مسابقه بین المللی میانی دسته های دختران فوتبال باز در شهر حصار بازی های دور دوم نتیجه گیری شد. در باره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در مسابقه قهرمانی جهان آید به جودو که 28 آوگوست در پایتخت مجارستان شهری بوداپشت آغاز یافت، 6 ورزشگری تاجیک سید مختار رسولوف، بهروز خواجه‌زاده، صدر بویف، کامروشوه استاپیریان، سید جلال سعیدوف و شکر محمد میرمحمدوف اشتراک می کنند. از بین آنها اولین شده سید مختار رسولوف روز 30 آوگوست در وزن زیر 73 کیلو وارد رقابت می شود. رقیب او جاکوب جسمینک از جمهوری چخ می باشد. کارشناسان در این مسابقه از بین ورزشکاران تاجیک از پهلوان معروف تاجیک کامرانشاه استاپیریان گرفتن مدال را چشم دارند. کامرانشاه روز 1 سپتامبر با غالب جفت کریستیان تود از مجارستان و روبرت فلورنتینا از دومینیکان رقابت می کند. کامرانشاه استاپیریان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
همه ورزشکارا برای مدال میرن، نصیب باشد انشاءالله. تیاری ما سخته، همه نیت و برای مدال شان شرف وطن بردارن، در اون چمپیونات جهان مدال گیرن نقص میشه.
در مسابقه قهرمانی جودوی جهان در بوداپشت بیش از 730 ورزشگر مردان و زنان از 126 کشور اشتراک دارند. مسابقه قهرمانی جهان در پایتخت مجارستان تا روز 3 سپتامبر ادامه خواهد کرد. خبر دیگر، در مسابقه بین المللی میان دختران زیر 15 ساله که در ورزشگاه مرکزی شهری حصار جریان دارد، روز 28 آوگوست بازی های دور دوم برگزار شدند. نخست دسته های منتخب ازبکستان و قرغیزستان رقابت کردند. این بازی با پیروزی فوتبال باز دختران ازبکستان با حساب 3-0 خاتمه یافت. در بازی دیگر تیم ایران منتخب تاجیکستان را با حساب 3-1 شکست داد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دو دوره مسابقه منتخب ازبکستان با 6 امتیاز در مقام اول و تیم ایران با 4 امتیاز در مقام دوم قرار دارند. بازی دوره آخرین مسابقه میان دسته های ازبکستان و ایران دسته غالب را معین خواهد کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
سرمایه های چین یگانه تکیه‌گاه اقتصاد تاجیکستان برای 3 سالی آینده. بانک اوراسیای رشد میگوید سرمایه های چین یگانه سرچشمه رشد اقتصادی تاجیکستان خواهد بود. بالاروی نرخ پخته در برجه های جهانی و امیدواری دهقانان ختلان. با بالاروی نرخ پخته دهقانان ختلان پرورش پخته را بیشتر کردند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
دو کارخانه بزرگ مرغ پروری در تاجیکستان از کار باز مانده و واردات تخم و گوشت مرغ از خارجه 40% افزوده است. ماموریت کارخانه های پرنده پروری مرغ هلال در ناحیه فیض آباد و کارخانه رقم 2 در ناحیه جبار اسلوف از قطع فعالیت خیش خبر دادند. حدود 600 کارمند کارخانه مرغ هلال در فیض آباد بر رخصتی بی‌مزد فرستاده شدند. مدیریت این دو کارخانه سبب اصلی قطع فعالیتشان را به مشکل مالی ربط دادند. کارخانه مرغ هلال را رئیس جمهور امام علی رحمان ضمن سفرش به ناحیه فیض آباد در سال 2008 افتتاح کرده بود. دفتر مطبوعات پرزیدنت آن زمان نوشت که مرغ هلال از جهت حجم استحصال در آسیای مرکزی در جای دوم قرار دارد. وزارت صنعت و تکنولوژی نفت در تاجیکستان اخیراً خبر داده بود که در نیم سال روان 175 کارخانه صنعتی از کار باز مانده 78 کارخانه نفت به کار درآمد. عین زمان در تاجیکستان تقریباً 2000 کارخانه صنعتی فعال است. شهردار دوشنبه با هدف پرره گذاشتن به حکومت الکترونی و تأسیس شبکه یگانه محلی اطلاعاتی شورای مخصوص تأسیس داد. عبدالمجید عثمان‌زاده سخنگوی شهردار دوشنبه روز 21 آوگوست بر رادیوی آزادی گفت شورای مشورتی نزد شهردار آید به تهیه، تکمیل و استفاده برای تکنولوژی نوین بار نخست تأسیس یافته است. به قول عثمان‌زاده شورای مذکور با رهبری رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه عمل کرده، همچون نهاد مشورتی در نزد شهردار دوشنبه فعالیت می‌کند. در حکومت پایتخت میگویند که به عضویت شورای مشورتی نزد رئیس دوشنبه آید به تهیه، تکمیل و استفاده برای تکنولوژی نوین همچنین عالمان، متخصصان و رئیس کمیسیون اکولوژی مجلس نمایندگان شامل هستند. آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان از فعالان جامعه شهروندی درخواست کرده است که عرض و شکایت های خیش را در مورد فعالیت 10 وزارت و اداره دولتی به عنوان این نهاد بفرستند. در آژانسی ضد فساد بر رادیو آزادی گفتند که در میان اداره های مورد سنجش آنها وزارت مالیه، معارف، تندرستی، کشاورزی، رشد اقتصاد و وزارت مهنت و شغل اهالی شامل هستند. کمیته سرمایه‌گذاری، کمیته زنان و جوانان و تلویزیون و رادیو نیز مورد تحلیل آژانسی قرار خواهند گرفت. آژانسی ضد فساد با نشر رقم تلفن و ایمیل کارمندان مسئولش در وبسایت رسمی خود از مردم خواست است که در مورد کار این اداره ها سری وقت بررسی شدن مراجعات ها و شفافیت فعالیتشان معلومات دهند. تحلیل خفای کرپسیونی برای آژانسی ضد فساد صلاحیت نو و وظیفه نو است که طبق یک قرار حکومت تاجیکستان در پایان سال 2016 تصویب شد. این گونه سنجش های آژانسی بیشتر خصلت پیشگیری و یا پروفلاکتیک را دارند. بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان بیش از 250 رقم به اصطلاح طلایی را با تشکیل یک مزایده یا اوکسیون به فروش گذاشت. مزایده فروش علامت‌های قید دولتی سلسله BA و BB به فروش گذاشته شد. نرخ اولیه رقم‌ها 630 سومانی معین شدند. در میان این علامت‌های قید دولتی در مزایده به فروش برآمده رقم‌های 22 22 14 14 01 01 33 33 را دیدن ممکن است. مبلغ های از فروش علامت های قید دولتی ماشین به دست آمده به بودجه دولت گذرانده می شود. رکورد گرانترین علامت قید دولتی در مزایده به فروش رفته در سال 2012 ثبت شده بود. در چنین یک مزایده در سال 2012 رقم قید دولتی ماشین 0101 با قیمت $11,000 به فروش رفته بود.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. این مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانک رشد اوراسیایی میگوید یگانه منبع رشد اقتصادی تاجیکستان در 3 سال آینده سرمایه گذاری های چین میتواند باشد. در گزارش تازه بانک اوراسیایی رشد که روز 22 آوگوست نشر شد، دورنمای رشد کشورهای عضوش پیش بینی می شود. در مورد تاجیکستان گفته می شود تا سال 2020 سرمایه گذاری های چین مهمترین عامل رشد اقتصادی در آینده نزدیکی تاجیکستان خواهد بود. مؤلفان این گزارش نوشتند در پس منظر کاهش یافتن انتقال پولی مهاجران کاری تاجیک از خارج که در سال گذشته 2016 54% کم شد، یگانه نیروی پیشبرنده اقتصاد تاجیکستان سرمایه‌گذاری های چین می باشند. بهرام شریپوف استاد اقتصاد و دانشگاه مشترکی اسلاویانی تاجیکستان روسیه روز 22 آوگوست در صحبت با رادیو آزاده گفت چین به فرق از شریکان دیگر تاجیکستان به هنگام سرمایه‌گذاری شرط زیاد نمیگذارد و از این رو تاجیکستان هم به جلب چنین سرمایه‌گذاری‌ها اشتیاق بیشتر ظاهر میکند. او گفت
لیکن یکی از خصوصیات‌های اساسی همین سرمایه‌های خصوصی که قریب کی یگان وای ندارد طلبات اونچ که دولت همچون به خود در برنامه رشد خود معاین کرده برای مبلغ گذاری هم سهم گذاری شده، نه اونکه دیگه دولت های تشکیلات های وکی بغیر از دادن پول با شرط های سیاسی دیگه میمونند. این خیلی باید
بانک اوراسیایی رشد می نویسد سازشنامه های همکاری تاجیکستان با چین تا سال 2020 شرکت فعال این کشور را در ساختمان انشاءات های مهم این کشور در نظر دارد، از جمله ساختمان لوله انتقال گاز چین از قلمرو تاجیکستان. در این گزارش در مورد حجم سرمایه گذاری های چین در 3 سال آینده چیزی گفته نمی شود، اما تو این زمان تنها اختصاص 230 میلیون دلار چین برای ساختمان بنای پارلمان در شهر دوشنبه معلومات دسترس شده است. چین در حال حاضر یکی از سرمایه گذاران اصلی به اقتصاد تاجیکستان است. قرضه دوشنبه از پکین الکی از مرز 1 میلیارد دلار گذشته و این تقریبا نصف تمام قرضهای خارجی تاجیکستان را تشکیل می دهد. این قرض اساساً برای تکمیل ساختارهای زیربنایی از جمله ساختمان شاهراه‌ها و نقب‌ها صرف شده است. همچنین چین از سرمایه‌گذاران اصلی با بخش صنعت تاجیکستان عمدتاً در شمال این کشور محسوب می‌یابد. چین قسمت اساسی سهمیه‌های عمدترین کارخانه طلای کشور در زرافشان را نیز در دست دارد. بهرام شریپوف میگوید سرمایه‌گذاری های سخاوتمندانه چین به تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه به هدف نیستند و در نهایت برای بیشتر شدن طلبات به محصولات استحصال کرده شرکت های خودش نگرانیده شدند. او گفت
با قرض دادن یا مبلغ‌گذاری تاجیکستان یا دیگر دولت ها یکی از عامل ها یکی از شرط ها همین که قریب 70-80% مبلغ ها برای خرید محصولات خود خیتای خود برده می شد و با همین جای کاری استحصالات در خیتای نیز دستگیری کرده یا بشد.
بهرام شریپوف می گوید روسیه که تاجیکستان را یک کشور زیر نفوذ خود می شمارد سرمایه گذاری های افزاینده چین را با توجه نظارت می کند. این تحلیلگر می گوید بانک اوراسیایی رشد نیز یک بانک تأسیس داده روسیه است و با سرمایه گذاری های چین در تاجیکستان از زاویه سیاست های کرملین نظر می کند. بنیادگذاری بانک اوراسیایی رشد قزاقستان و روسیه هستند که اولی 1 میلیارد و دومی 500 میلیون دلار به خزینه این بانک سرمایه گذاری کردند. تاجیکستان، ارمنستان، بلاروس و قرغیزستان از کشورهای عضو این بانک هستند که هر یک در این بانک سرمایه گذاری کردند. تاجیکستان نیز به این بانک 500 هزار دلار سرمایه گذاری کرده است. تا این زمان بانک اوراسیایی رشد و بنیاد رشد و اعتدال اوراسیا که نیز در نزد این بانک فعالیت میکند به اقتصاد تاجیکستان تا 201 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و ما آن را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. نرخ یکی از محصولات های اساسی تاجیکستان پخته در بازار جهانی بالا می رود. عین زمان یک تن پخته در بیرژه پایتخت روسیه شهر مسکو 2030 دلار قیمت دارد. از بالاروی قیمت پخته در بازارهای جهانی دهقانان تاجیک نیز به محصول دسترنجشان امیدواری بیشتر پیدا کردند. روند بالاروی نرخ پخته در بازارهای جهانی از سال نو شروع شد و تاجیکستان با نظرداشت آن میدان کشت این زراعت را بیشتر کرد. این سال تاجیکستان در میدان 174 هزار گکتر پخته کشت کرده است. تحصیلات این موضوع را در گزارش همکارم فرزان محمدی خواهیم شنید که پس از صحبت با پختکاران ولایت ختلان این گزارش را تهیه کرده است.
دهقانان ولایت ختلان میگویند پخته دوباره به طلای سفید تبدیل می‌یابد. تحلیل های آنها نشان می‌دهند که امسال ارزش یک تن پخته در تاجیکستان تا 4500 سومانی بالا می‌رود که در قیاس به سال گذشته 500 سومانی بیشتر است. یلگش اشوروف، دهقان از ناحیه قوبادیان که 10 هکتار زمین پخته دارد می‌گوید از 1 هکتار تا 32 سانتی‌متر پخته جمع‌آوری می‌کند.
حاضر من یک چور شد من قریب 5 تن پخته چیندم. با چنار رفته بسید نصب باشه هم یکم چنه قطعه خوزه سنتر میکنم با خمازه پخته ما خودم وای میکنم ده دیگر جای با دیگر خردار با میفروشم ده پخته.
تجارت پخته در تاجیکستان تا یک ده سال پیش یک ساحه پیچیده و پرمعما بود. کار به طرز جریان داشت که دهقان همیشه در آخر موسم بی‌نوا میماند. آنها با شرطنامه های فیوچریستی وابسته بودند که بالاخره به قرض واتیده پخته خود را قریب رایگان میدادند. یلگش اشروف میگوید
خودم تاقه بیر سرمایه گذار قیم مامکو کردم.
پرورش پخته پرخرج و زحمت طلب است. خواجگی هایی هستند که توانی کافی برای سرمایه گذاری ندارند. از بانک قرض گرفته نمی توانند برای آنکه فایس ها بلندند. بناهان یکانه راه کار با شرکت هایی است که به ساحه پخته پروری سرمایه گذاری می کنند. شرکت ها برای دهقان سر هر یک هکتار برای نگاهبین و معاش کارگران 500 دلار پرداخته تخمی و دارو می دهند. اینچنین تکنیک و سوزشواری را تامین می نماید. در برابر آن دهقانان عهده‌داری می گیرند که تا 2 تنه و 500 کیلوگرم از یک هکتار برای آنها پخته بدهند. در همین حال زنان قوه اصلی کاری در زمین های پخته هستند. چند سال پیش آنها برای هیزم پخته می چیدند. حالا برای اکثر آنها یگانه جای کار است. گلچهره اسم و یکی از زنان پخته چین از ناحیه قوبادیان می گوید
بر وقت کار میکنیم، سرخان در کار میکنیم، نزدک گرمی در کار کنم ایشان خیلی گرمی شان داره که حضر خواه سرخه نیم چند پچنیم هم پخته پلوشت میتیم.
نرخ یک تن پخته در بازار جهانی از 2000 دلار گذشت. دهقانان ختلانی میگویند با بالا رفتن نرخ و افزایش درآمدشان امکان مییابند میدانهای کشت پخته را وسیع کرده تجارتشان را رواج دهند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم.
اگر شب‌ها شب یلدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شب‌ها همو کابل برایم نصف یالم بود، تو بودی در کنار من، دلم جم بود دلم جم بود. دانه دانه باران میباری سوی باقی بالا میرفتم، یاری ما تماشای مردم در کنار دریا میرفتم. یارش بود کسی دنبال کارش بود، خمار را خمارش بود، شکار را شکارش بود. کسی مستان می میزد در بامی خانه نی میزد، کسی از بابت دنیا نمی ترسید نرای میزد. اگر شب ها شب یلدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شب ها همو کابل برایم نصف یالم بود، تو بودی در کنار من، دلم جم بود دلم جم بود. دانه دانه بود تماشای مردم در کنار دریا می رفتیم. چشم خسته خوابه بود، با جامی تشنه آبه بود، با شهری عشق و عیاری، تعریف با حسابه بود.
در تاجیکستان و جهان امروز 29 آگوست چی میگذرد؟ من شالوی گلخوجه شما را استودیوی مرکزی رادیو آزادی آشنا میکنم. سلام، امروز در برنامه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چند کارمندش را برای رشوه ستانی از سیاح خارجی جزای ماموری داده است. در گرد و اطراف شهر هیوستن باران و آبخیزی ادامه دارد و گارد ساحلی آمریکا با عملیات نجات مردم همراه شده است. و به مناسبت عید قربان حکومت شهر دوشنبه با مشتریان چوروای ارزان تر به فروش برآورد.
دادم شش نقطه داریم، روزی 400 تا 300 تایی فروختیم، از 400 دادم مردم شهر تقسیمات کسیم بود.
صبح دیروز بر اثر صدمه نقلیاتی در شهرهای رشتقلعه، خوروغ، ولایت مختار بدخشان 10 تن از مسافران یک خودروی ستارکس به هلاکت رسیدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید بنابر سنگریزی میکروآتوبوس به دریای شوخدره سرازیر شده است. روهای ولایت مختار بدخشان پرخطرند و صدمه های افتومبیلی که گاه با مرگ رانندگان یا مسافران انجام می شود در این راه پدیده نو نیست. در داخلی نقلیات ستارکس چپه شده 13 مسافر از جمله 4 کودک قرار داشتند. روزی گذشته همه قربانیان از جمله جسد 4 کودک از آب بیرون آورده شد. 3 مسافر نجات یافته با شمول راننده به بیمارستان شهر خوروغ انتقال یافتند. تفصیلات صدمه در شهر خوروغ را می توانید در وبسایت ما www.ozodi.org پیدا کنید.
گارد ساحلی آمریکا با عملیات نجات ساکنان منطقه های آفت زده در ایالت تخس همراه شد. جزئیات این حادثه و اینچنین گزارش مفصل درباره انجمن سوم وارثان کاوه آهنگر در ناحیه اشت را در وبسایت رادیوی آزادی ozodi.org و اینچنین شبکه های فیسبوک و اینستاگرام و ادناکلاسنیکی پیدا کنید.
این گزارش رو ما در ادامه برنامه پیشنهاد شما میکنیم، اما حالا رو میاریم به موضوع دیگر. یک شکایت سیاح ترک باعث آن شد که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چندین کارمندش را مجازات کند. محمد گنج یک ماه قبل در اینترنت رشوه‌خوری ملیسه‌های تاجیک را در دیدبانگاه‌های شهر و نواحی کشور تصویر نمود. به گفته مقامات این وزارت، در پی شکایت مذکور آنها حق ستونی ملیسه‌ها را بررسی نموده عاملان چنین وضع را جزا دادند. میرزا نبی خلق‌زاد میگوید این اولین بار نیست که توجه ملیسه‌های توجیک از سیاحان خارجی رسانه‌ای می شود.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان امروز 25 کارمند امور داخل، اصلا کارمندای شعبه های بازرسی اتومبیل را جزای ماموری داد. این مسئله بعد از آن خست که یک سیاح ترک وقتی میخواست که از دوشنبه به بدخشان حرکت کند و در داخل تاکسی و در خاطرهاش نویس است که در داخل تاکسی هر قدمی میرفت، هم در کولاب هم در بدخشان درواز در اینجا ملیسا میداشتن و از این تاکسی از تاکسیست پول طلب میکردن و این خاطره هاشو مینویسد و میگوید که ملیسه های تاجیکستان رشوت خورترین ملیسه های کشورهای جهان حساب میشوند. و تنها بعد از این شکایت رسیدن به مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان 25 کارمند شعبه داخلی از جمله کارمندان گئی مجازات میشوند. یادآور میشم که در هفته گذشته همین گونه یک شکایت را سیاح آلمانی کرده بود که وقتی که اون در صحنه در میدان اسماعیل سامانی گشت و گذار میکرد، کارمند پاسبان ها یا نگهبانان این میدان از اون پول تمام و تمجوی میکنن. اون نیز در خاطرهاش در اینترنت در صفحه فیسبوکیش این مسئله را اشاره کرده بود.
قبلا دوستانم به من گفتند که کارمندان ملیسه در نزد مجسمه اسماعیل سامانی از سیاحان مبلغ طلب میکنند، اما طول چند روزه که در دوشنبه هستم و این حالت روبرو نشده ام.
که وقتی که ژورنالیست ها با رخ دادن این حساب با شنیدن چنین شکایت های سیاحان خارجی وقتی به مقامات کارمندان امور داخله مراجعه میکنند، اینها
همیشه رد میکنن و میگوین که این گونه حادثه تصدیق خودش رو نیافت، اما وقتی که از طریق رسانه ها فیسبوک و چیز دیگر این شکایت ها میرسن، به ناچار مقامات امور داخلی تاجیکستان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بعد واکنش نشان میدهد.
میرزا نبی خلق زاد بود. با ادامه باران و آبخیزی در شهر هیوستن شماره بیشتری مردم به ترک مکان دائمی زیستشان وادار می شوند. خدمات نجات نزدیک 5000 ساکن این شهر را در منطقه به خطر ایالت تخاس انتقال دادند. پیش بینی می شود که روزهای آینده تا 30000 نفر به پناهگاه های موقت کوچانده خواهند شد. در این باره همکارمون عبدالله شورف تفصیلات می دهد.
برای نجات ساکنان مناطق آفت‌زده ایالت تخاس ایالات متحده آمریکا، گارد ساحلی این کشور سفربر شده است. افسران ده ها نفر را توسط چرخبال‌ها به جای‌های امن انتقال دادند. طوفان هاروی که 25 آگوست به ساحل‌های ایالت تخاس رسیده است، یکی از نیرومندترین آفات طبیعی 50 سال اخیر در این منطقه به شمار می‌رود. شهر هیوستن که نزدیک 6 میلیون و 600 هزار اهالی دارد زیر آب مانده است. تخمین می شود که روزهای آینده جریان آب در رودهای منطقه می افزاید. پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که طبق نقشه روز سه‌شنبه از تخاس زیارت خواهد کرد و منطقه های آفت زده 100% کمک وعده داده است. به قول کارشناسان برای برقرار نمودن انفراساختار هیوستن وقت زیاد لازم خواهد شد.
برمیگردیم به تاجیکستان. روز 1 سپتامبر در تاجیکستان عید قربان تجلیل خواهد شد. در این روز صدها ساکن مسلمان کشور با ذبح چوروا یکی از رکن‌های مهم این عید دینی را اجرا می‌کنند. امسال به فرق از سال‌های گذشته در حدود شهر دوشنبه نقطه‌های فروشی چوروا راه‌اندازی شده است. براد یوسفی نیز به یارمارک رفته بود و این گزارش را فرستاد.
در عرفه تجلیل از عید سعید قربان در حدود شهر دوشنبه یارمارکه های فروش چاروای خرد شاخدار تأسیس شده است. این یارمارکه ها را حکومت شهر دوشنبه جهت دسترسی بیشتری مردم به چاروای قربانی راه اندازی کرده است.
چخلی که میبینه نرخوی امروز ما سودا کرده استودیم نسبت به بزر به مقداری تا 25-30% ارزانی دارد. اگر که ارزانی نمی داشت، امروز ما در گرد اطراف چوروا اینقدر مردم خلق خرسندانه جمع نمی شدند.
در سه نقطه یا یارمارک فروش چوروا در حدود شهر دوشنبه در روز حدود 400 سرگوسفند فروخته می شود. چوروایی که در این یارمارک ها تجارت می شوند مستقیما از چراگاه های شرق تاجیکستان به بازار وارد کرده می شوند. چوروداران می گویند نرخ یک کیلو گوشت چوروای زنده را در این یارمارک ها تا 30 سومانی می فروشند.
چورو سیده در مادم شهر تقسیمات کسیم بورا
این نقطیگر نقطوتون در کجا هست؟
یا تا در چی؟ یا تا در 33 یک تایگر در میاست کاملیت یک تیش در چی؟
معمولا یک هفته قبل از عید سعید قربان ساکنان به خرید چوروا جهت ضعف و انجام قربانی شروع میکنند. در گذشته ساکنان شهر خارج از حدود پایتخت در بازارهای چوروا فروشی و در روزهای استراحت چوروا میخریدند.
امروز ما یک گوسفند کلان برای عید قربان همچون برای قربانی من به 900 سومانی مثال خریداری کردم. در این همین گوسفند ها در بازار ما مثال تا 1200 تا 1300 تا یکی 1000 سومانی می باشد.
سال گذشته از 1700 1800 سومانی ارزان نبود، 2000 بود 2300 بود. امروز ما این مولا قریب 60% ارزان گرفتیم از سال گذشته.
شهرداری دوشنبه به مقامات محلی ناحیه های پایتخت، مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی و ریاست نظارت دولتی بایتاری دستور داده است که با جلب رئیسان محله های شهر دوشنبه جای های موقتی ذبح چوروا را تأسیس دهند. این در شهر دوشنبه برای بار اول است که فروش و ذبح چوروای قربانی در عید سعید قربان تحت نظارت مقامات شهرداری گرفته می شود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. روزنامه نگاران توجیک در شهر دوشنبه در یک محفل یاد بود از اکبر ستار رئیس پیشین اتفاق ژورنالیستان یاد کردند. همکسبان از او به عنوان نمونه عالی ژورنالیست نام بردند. همزمان در محفل خاطره روزنامه نگاران دیگری توجیک که در این بین فوتیدن پست داشته شد. افسانه کبیرشوی ونیز در محفل یاد بود شرکت داشت.
خلاصه که من نمیخوام که این
جمعومت ما یک جمعیت حوزن شود، چون که اکبر بسیار شکر مرد بده، بسیار شخم باد.
جورنالیستانی تاجیک در یک همایشی از خبرنگاری شناخته اکبر ستار یاد کردند. از مرگ رئیس سابق اتفاق جورنالیستانی تاجیکستان و مؤسسی نشریه چرخی گردون 2 سال سپری می شود. همکاران و دوستان اکبر ستار در این همایش از لحظه های کار با او و خدمتهایش برای مطبوعات یادآوری کردند. همایش در شرق آزاد برگزار شد، در جایی که اکبر ستار سالهای زیادی عمر خود را آنجا سپری کرده است.
واقعا بعد از گذشت 2 سال بعد از فوت اکبر ستار، من بار دیگر اطمینان حاصل کردم که ما نه تنها یک ژورنالیست خیلی قوی و سازماندهنده چند روزنامه را از دست دادیم، ما یک انسان خیلی زنده دل، یک انسان سخی، یک انسان دلسوز و حق شناس را از دست دادیم.
در برابر اکبر ستار شرکت داران همایش یاد خبرنگاران دیگر از جمله برهان سفری، کرامت الله احمد، معروف بابا رجب، شریف میرسایزاد، الماس جمالوف را گرامی داشتند که همه در یک سال اخیر درگذشتند.
هر کدام آنها یک کاری را کردند که با آن کارشان جاویدانه فکر میکنم عصرها سالها زنده میمونند.
اکبر ستار 28 آگوست سال 2015 در سن 50 سالگی درگذشت و از سال 2006 تا زمان مرگش رهبری اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان را به ذمه داشت.
اشتیبلویتی سوغد برای سیون برده و آهنگرگردی هم اومدند. این آهنگران که خود را وارثان کوه می دانند می گویند می خواهند با تأسیس انجمن آهنگری این پیشه را در کشور رشد بدهند. حکومت محلی نیز وعده داده است که در این راستا کمک خواهد کرد. گزارش نوبتی ما در همین موضوع است.
در همایش آهنگران در ناحیه اشت اعلان شد که یک محله آهنگران با دکان و رسته ها تأسیس دهند. ده آهنگر از ناحیه اشت، خوجند و استرفشان و حصار و بودکند قرغزستان در همایش سیوم آهنگران در شهرک دوستی روز 28 آوگوست شرکت کردند. حاصل زحمتی آنها در مرز نمایش گذاشته شد. ظریف میردادو رئیس ناحیه اشت گفت به خاطر بقای کسب اجدادی و جلب سیاحان حکومت ناحیه آماده است برای این کار زمین جدا کند.
دیگه بدونم که دیگه آهنگران است، زودگان کوهای آهنگر است، اولادوی از نامی جستند.
رحیم جان محمودوف از اشت میگوید که عمر خود را از پای این پیشه در شهر حصار سپری کرده است. او میگوید در گذشته اکثر مردان محله های این دهه آهنگر بودند که در وادی فرغانه و تا در افغانستان و ایران و عربستان سعودی پراکنده شدند و کسب آهنگری را دوام میدهند.
او بایم آهنگر بوده، پدرم آهنگر، من خودی من آهنگر، دو پسرم آهنگر، یک دست حاضر در امریکا و با همی کسب مشغول میباشد. این انا دوام دارد، هفت پشت ما از پشت همی آهنگری نام خورده و فرزندان و تربیه کرده آمده استودند.
با ادای آیین قدیمه ارواح پیر یا کمربسته، استاد رحیم جان زمام اداره دکان آهنگریش در حصار به شاگردش عمر علی داد. در این مراسم آهنگران سابقه دار میان عمر علی و آهنگر جوان از خوجند با صوفی سفید بستند تا در اجرای کسب خود محکم و نیرومند باشند.
14 ساله دکر بودم دست سازنده شاگردش
را مرد. همایش آهنگران در ناحیه اشت در دوره استقلال تاجیکستان برای بوریس سیوم دایر گردید. نصیب جان امانی روزنامه نگار و از مبتکران همایش میگوید امیدوار است انجمن در رشد آهنگری مساعدت میکند.
رئیس ناحیه وعده کردند که دستی آهنگران در شهری که دوستی در جای بسیار نمایان در راه کلان بنیاد کنند که 40-50 استاد آهنگری اشتی اونجا سرجم شدند.
این کس بجز اشت در منطقه های گوناگون کشور از جمله پنجاکنت و سپیتامین، حصار و استرفشان و کلوب نیز رونق دارد. بخصوص محصول دست کارسازان استرافشان بیرون از تاجیکستان نیز شهرت و خریدار دارد. در ظرف چندین صد ساله در استرافشان هنری آهنگری از پدران به فرزندان میراث مانده، بعضی از شمشیر و کارتهای ساخته آنها به رهبران بعضی از کشورها نیز هدیه شده است.
اگر خواهید که از نبض تاجیکستان و جهان آگاه باشید، خبر و گزارش های ما را در سامونه www.ozodi.org پیگیری کنید. صفحه ویژه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تحولات نگاه می‌دارد. و اگر شما نیز خبر و نواری دارید با ما بفرستید. روز خوش و خدا نگهدار هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید با
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. پرزیدنت دونالد ترامپ گفت در رابطه با آزمایش موشکی کره شمالی که بر فراز ژاپن انجام شد، آمریکا همه واکنش های امکان بخش را اندیشه میکند. اظهارات ترامپ روز 29 آوگوست بعد پرتاب شدن موشک از بالای جزیره هوکایدو پخش شد. موشک وارد بحر گردید و این عمل پخینیان را توکیو یک خطر بی سابقه به کشور عنوان کرد. نخست وزیر ژاپن شینزو آبه گفت که در صحبت با ترامپ به موافقه رسید است که فشار را بالای کره شمالی افزایش دهد. سفیر کره شمالی در سازمان ملل از عمل پخینیان حمایت کرد و گفت که این پاسخ کشورش به مشق‌های نظامی آمریکا و متحدانش در منطقه می باشد. چین هشدار داد که تنش در نیمجزیره کره به اوجش رسیده است، ولی در این حادثه واشنگتن و سئول هم یک اندازه گناهکارند، چون که با مشق‌های نظامی خود کره شمالی را تحت فشار قرار می‌دهند. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت که پخینیان باید قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را رعایت کند. او افزود:
در رابطه با کره شمالی و آزمایش های انجام دادهش، موقع ما این است که به همه قطعنامه های سازمان ملل متحد پایبند باید بود. پا فشاری میکنیم که همسایه های ما از کره شمالی این مقررات را رعایت کنند. این است موقع ما در شورای امنیت و هم در بررسی های قریب الوقوع که به آزمایش های جمهوری کره شمالی بخشیده می شود.
ракети Корейской Народной Демократической Республики.
شام 29 آوگوست در شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است مسئله مذکور بررسی شود. بعد از انجام آزمایش سلاح بالستیکی کره شمالی، سازمان ملل متحد نسبت به پخینیان تحریم‌های شدیدتر جاری کرد. آژانسی بین‌المللی نیروی هسته‌ای تشبث سازش هسته‌ای و حکومت قزاقستان روز 29 آوگوست ذخیره‌گاه نو اورانیوم غنی شده را در شرق این کشور به کار انداختند. مراسم افتتاح ذخیره‌گاه با ارزش 150 میلیون دلار در شهر اسکمن جریان گرفت. سازمان آمریکایی تشبث سازش هسته‌ای در گزارش گفت که ذخیره‌گاه نو به نیروی هسته‌ای و استفاده این نیرو با هدف‌های صلح‌آمیز سهم‌گذار می‌شود. این ذخیره‌گاه هسته‌ای مربوط به آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای واقع در وینا یک بخش سازمان ملل خواهد بود و نخستین ساختار هسته‌ای می‌شود که به هیچ یک کشور جهان تعلق نمی‌گیرد. در این ذخیره‌گاه امکان نگهداشت 90 تن مواد هسته‌ای وجود دارد. مقامات افغانستان گفتند که ترکش اداره بانک در مرکز شهر کابل روز 29 آوگوست با مرگ دست کم 5 نفر و جراحت 8 نفر انجامید. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت که ترکش در درآمدگاه کابل بانک در نزدیکی های سفارت آمریکا رخ داد. یک مقام در وزارت گفت ترکش زمانی رخ داد که کارگران زیاد برای گرفتن پول در آستانه عید قربان پس در بانک در نوبت ایستاده بودند. مسئولیت این حمله را طالبان بر عهده گرفت. این حادثه یک هفته بعد از معرفی استراتژی نو پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ برای افغانستان رخ داد که بازگشت نیروهای آمریکایی به افغانستان را در نظر می‌گیرد. مطبوعات آمریکایی گفت که حقوقشناس پرزیدنت دونالد ترامپ در گزارش در برابر مفتشان کنگرس اعتراف کرده است که واقعا هم سازمان ترامپ در جریان مرکه انتخاباتی در سالهای 2015 و آغاز 2016 در مسکو نقشه های بنیاد برج ترامپ را بررسی کرده است. این خبر روز 28 آوگوست پخش شد. مایکل کوهن حقوقشناس ترامپ و آن زمان مشاور کلان سازمان ترامپ در یک گزارش دو صفحه‌ای خود به عنوان کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا نوشت مذاکره ها تا سطح نیت افتتاح تجارت موفقیت آمیز انجامید، ولی بعدن با سبب پیش آمدن چندین دلیل تجارتی برنامه لغو گردید. این خبر را آژانس های اسوسییتد پرس، نیویورک تایمز، ای بی سی نیوز و دیگران نشر کرده گفتند که نسخه این اظهارات در اختیارشان است. کوهن در گزارش خود تاکید کرده است که نیت بنیاد برج ترامپ به مرکه انتخاباتی او هیچ ربط ندارد. کوهن در گزارش گفته است شخصا به ترامپ در سه مورد درباره نیت بنیاد مهمانخانه در مسکو خبر داده. ماه اکتبر سال 2015 ترامپ یک نامه را هم در این زمینه امضا کرده است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
دادگاه این ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه پرونده سیف الدین نظرزاده سابق دایرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان را که به نقض قانون تنظیم متهم می شود دوباره به تفتیشات فرستاده است. بررسی دوباره این قضیه را کمیته دین به عهده می گیرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه می کنم. در نامه رسمی دادگاه اسماعیل سامانی که شام 28 آگوست به دست سیف الدین نظرزاده رئیس سابق کتابخانه ملی تاجیکستان سپرده شد، از جمله چنین گفته شده است: هنگامی آموزش مواد های پرونده حقوق ویرانکنی ماموری معین کرده شد که آن همه طرفه پوره و خالصانه مورد تحقیق قرار نگرفته است. بنابراین این پرونده با کمیته دین برای اصلاح کمبودی ها برگردانده شد. این خبر را روز 29 آگوست برای رادیو آزادی نزدیکان سیف الدین نظرزاده تصدیق کردند. آنها گفتند سیف الدین نظرزاده همراه با خدایش تاج الدین حبیب الله و بعد جوابگری کشیده شدند و برای نقض قانون تنظیم جواب میدهند. روز سه‌شنبه 29 آگوست مسئولان دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی حاضر نشدند مساله را شرح دهند. نظرزاده که بعد برگزاری توی عروسی پسرش به دادگاه رفت، یکی از اولین حالت‌های به دادگاه کشیده شدن یک منصبدار دولتی برای نقض قانون تنظیم میباشد. سیف الدین نظرزاده روز 15 آگوست یک هفته بعد پخش برنامه تلویزیونی که او را در نقض قانون متهم میکرد از مقامش برکنار شد. خود نظرزاده با اتهامات راضی نیست و ادعای تفتیشات را بی پایه مینامد. برخی از کارشناسان میگویند قضیه نظرزاده بیشتر به انتخابی بودن مجازات منصبداران از روی قانون بحث برانگیز تنظیم رسم و رسوم شباهت دارد که در مثال یک مقامدار سطح پایین دولتی میخواهند نمایش دهند که مقامات نقض کننده قانون را هم به جوابگری میکشند. درباره نقض شدن قانون تنظیم در توی پسر سیف الدین نظرزاده، آن زمان دایرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان، شام 8 آگوست در یک گزارش تلویزیونی که از سوی اگنتی زیر فساد تهیه شده بود خبر پخش گردید. در این گزارش گفته میشد که سیف الدین نظرزاده در آش نهار توی پسرش از معیار زیاد آدم دعوت کرده است. در نظر بود که مرافعه نوبتی روز 28 آگوست برگزار شود، اما دادرس پرونده خورشید عیسی‌زاده بررسی آن را به روز دیگر واگذاشت. در دادگاه سیف الدین نظرزاده مستقلانه تلاش دارد از حقش حمایت کند. از روی اطلاعی دریافتی نظرزاده در این محاکمه ها وکیل دفاع ندارد. نزدیکان نظرزاده گفتند که او تنها با اگنتی ضد فساد در دادگاه بحث دارد و هیچ گونه بحث با تلویزیون تاجیکستان در بین نیست. سیف الدین نظرزاده روز 28 آگوست در دادگاه بود و درخواست خبرنگاران را برای شرح موقعش تا پایان مرافعه به تأخیر انداخت و تنها گفت که با انجام پرونده قضیه را به مطبوعات شرح خواهد داد. اما 9 آگوست بعد یک روز پخش گزارش تلویزیونی درباره سیف الدین نظرزاده و توی پسرش، او در صحبت برای رادیو آزادی گفته بود هیچ گونه قانونشکنی نکرده است. سیف الدین نظرزاده گفت که نوارهای ثبت شده معرکه آش نهار خانه عروس بود.
در حقیقت توی فرزندان بود، اون توی آش نهار به از طرف عروس گذرانده شده بود و ما در اونجا اشتراک کردیم. میگیم و البته این سطح تلویزیونی که شدن تا به حال ما برای مثلا از طرف کمیته تنظیم باید تطرقی ویران کنی را دفتر کردگی نیستیم، معلوم نیست که هست بودیم. تا به حال من نمیدونم، من فکر میکنم که این کمتر کاری براسیمگی شده گیست. البته تا وقتی که مثلا قراری سرود نبرای در این بوره، در این بوره هیچی بسن ممکن نیست.
سابق دیرکتوری کتابخانه ملی میگوید در آش نهار پسرش 150-170 نفر آدم آمده بود و ثبت ها نیز همین را نشان میدهد. سیف‌الدین نظرزاده از اولین منصبداران میباشد که از سوی اگنتی ضد فساد برای نقض قانون تنظیم متهم کرده میشود. سال روان صلاحیت های اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا وسیع شدند و این نهاد اکنون حق دارد فعالیت منصبداران را نظارت کند. قبلا تمام بحث های وابسته به نقض قانون تنظیم را کمیته عاید به کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن مراسم ها بررسی میکرد، اما این اولین بار است که اگنتی ضد فساد که سمت اساسی فعالیتش مبارزه با کروپسیا میباشد یک منصبدار دولتی را برای نقض قانون تنظیم و جوابگری میکشد. اگر دادگاه نظرزاده را گناهکار اعلام کند، از روی قانون نوشته تنظیم رسم و آینه ها با او تا 25,000 سومانی جریمه تهدید میکند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
فدراسیای اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان قراری وزارت معارف و علم درباره روز درسی اعلان شدن 1 سپتامبر را درست می‌شمارد. این در حالی است که روز 1 سپتامبر در تاجیکستان عید قربان تجلیل می‌شود و این طبق قانون‌گذاری همچون روز استراحت اعلان شده است. تفصیلات این موضوع را من سروینوز روحلو تقدیم می‌کنم. اسماعیل فیضی زاده معاون رئیس فدراسیای اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان روزی 28 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت تصمیم وزارت معارف در دایره صلاحیت‌های این نهاد گرفته شده است و با قانون‌گذاری مخالفت نمی‌کند. به قول جناب فیضی زاده،
ما یک بار بیان کردیم که نو واسه از اون که روزی کدام روزی ایر هست، اگر که روزی در روزی کاری روز باشد، روزی استراحت اعلام می‌شود. لیکن وکالت‌های دیگر هست، اینجا حالت هست که وزارت معارف طبق صلاحیت خود روز دانش را همچون روز دانش قید میکند و روز علاوگی 2 سپتامبر را برای تمام همون مؤسسه تحصیلاتی روز علاوگی استراحت پیشنهاد کرده.
فدراسیای اتفاقهای کسبه همچون نهادی حمایه کننده حقوق کارگران در حال تصمیم وزارت معارف و علم درباره روز کاری اعلان کردن 1 سپتامبر را درست میشمارد که بحث ها اطراف این مساله از چند روز به این طرف در جامعه ادامه دارد. شماری از کاربران در شبکه های اجتماعی این تصمیم وزارت معارف و علم تاجیکستان را نقض حقوق کنستیتوسیونی خود دانستند. طبق بندی 3 قانون اساسی تاجیکستان که درباره روزهای عید در این کشور است، عید قربان همساله در روزی که از سوی مقامات مسئول امور دین مقرر کرده می شود تعطیل رسمی می باشد. روز جمعه 25 آوگوست وزارت معارف و علم تاجیکستان 1 سپتامبر را که به روز عید قربان راست آمده است، بر اساس قرار مشاوره این وزارتخانه روز درسی اعلان کرد. احسانی خوشوقت سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان روز 28 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت خوانندگان و دانشجویان روز 1 سپتامبر به درس میروند و به جای روز عید قربان که روز استراحت اعلان شده است، روز 2 سپتامبر تعطیل میکنند.
آنان درباره عید ها گفتگی است که 1 سپتامبر روز دانش تجلیل شود، اما عید قربان وای گفته است که استراحت که این اساس مقامات و کلادار اعلان میکند روزش روزش انک مایه شدگی نکنه که مثلا ما یکم روز دانش 2 سپتامبر جشن گرفتن و در سین جشن گرفتن چون که 1 سپتامبر مایه شده.
اما عبدالملک قادیرف کارشناس تاجیک قرار وزارت معارف و علم را یک تصمیم غیر کنستیتوسیونی نام برد و گفت این وزارت از روی مقامش حق ندارد قانونهای قبول کرده تاجیکستان را که در سر قانون ذکر شده و پرزیدنت امضا کرده است بیکار کند. همین طور با تاکید قادیروف، این قرار وزارت معارف و علم نمیتواند از قانون کنستیتوسیونی بالا باشد. این کارشناس تاجیک همچنین افزود
تا امروز هر قرار عاید عوض شدن روز استراحت به روز کاری یا اینکه روز عوض شدن روز کاری به روز استراحت از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان قبول میشد و اون حکم قانون می گرفت. امروز چنین یک قرار از جانب حکومت تاجیکستان گرفته شدگی نیست. امروز اون قرار قرار یک وزارت است که نمیتواند بالا باشد و از این نقطه نظر من فکر میکنم اگر یک طلبه یا یک студент به مکتب نرود و اید کند، اون طلبه یا که اون студент قانون جمهوری تاجیکستان ویران نمید.
نورالله اوقیلوف معاون رئیس کمیته علم، معارف، فرهنگ و سیاست جوانان مجلس نمایندگان تاجیکستان هم در صحبت با رادیو آزادی گفت وزارت معارف با این قرار خود یگان قانون را نقض نکرده است. اما با باوری بختاوری خالمراد، حقوق شناسی تاجیک، دو نهاد وزارت معارف و علم و شورای علمای تاجیکستان که هر دو هم حقوق و صلاحیت صادر کردن فرمان را دارند، بدون موافقه همدیگر تصمیم گرفتند. به نظر این حقوق شناس، چون روز دانش معین شده است، بگذار شورای علمای کشور روز عید قربان را به روز دیگر میگذاشت و در آن حالت قرار وزارت معارف با ماده 89 کدکس مهنت تاجیکستان مخالفت نمیکرد. موافق قانونگذاری تاجیکستان، روز عید قربان در کشور استراحت اعلان شده است. قبل از این اظهارات وزارت معارف و علم، امام خطیبان مساجد در موعظه پیش از نماز جمعه از ساکنان خواستند که فرزندان خود را روز 1 سپتامبر به درس فرستند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی او آر جی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.